أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. توفیقی بوده است که در طی ایام گذشته در این بیت محترم آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم رو مطرح می‌کرد. تا این که دیروز مطرح شد، یعنی آیه 34، هیچ صحبت و گفتگو و سخنی از ابراهیم در این سوره به میان نیامده بود. نام این سوره سوره ابراهیم است. علت نامگذاری از این آیه آغاز می شود. و از قال ابراهیم رب اجعل، خداوند در طی چند آیه ذکر این شخصیت بزرگوار رو و یک خاطره بسیار شکوهمند و با عظمت رو از این پیغمبر بزرگوار الهی مطرح می کنند که انشاءالله خدمت عزیزان امروز بازگو می کنیم. اما یه جمله از بحث دیروز ماند و اون این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، از هرون چه که شما از خداوند سبحان مسئلت کنید خداوند را به شما عطا کرده است. و آتاکم من کل ما سألتم، و به دنبال اون همون ذکر و همون فقری که عزیزان نوعاً حفظید که و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، در نتیجه اگر نعمتهای الهی را بخواهید برشمارید توانایی اون ندارید. اشاره کردم که خداوند سبحان نعمتها و بزرگواری هایی که در حق انسان و وجود آدمیان نموده است به گونه است که ما نمیتوانیم تک تک نعمتهای الهی رو مستقل بشماریم. هر نعمتی از نعم الهی که بر وجود ما شده است، این در پس اون صدها نعمت است، بعد از اون هم صدها نعمت است. لذا هر نعمتی در یه زنجیره نعمت قرار دارد. لذا شما هر نعمتی رو که بخواید بگید اصلا ناتوانید از اینکه قبل و بعد اون رو حساب کنید. شما نعمت باران رو چگونه میخواید شروع کنید؟ با مقدماتی که دارد ذهنتون بره تا اونجا که از کناه و فلعرز خداوند میلیون ها سال قبل آبها رو بر روی زمین قرار داد. خداوند سبحان در طی این میلیارد ها سال، میلیون ها سال خورشید رو چگونه منظم کرد، قوانین رو تعبیه کرد، آفتاب بتابد، بخارات بالا بیاید، اونگاه اینها متراکم بشه، اسفنج‌های ابر رو تشکیل بدهد، حرکت بادها و وزش بادها چگونه چند شش نوع باد تنظیم گردد، اینها حرکت بدهد قطعات ابر را به هر منطقی که خداوند سبحان حکمت او تعلق میگیرد، اونگاه چگونه تخلیه الکتریکی بشن، دینه ها ببارن و قطرات این باران هر کدام چه پیامی برای زمین بیاورند. ما چطور میتوانیم یک قطره باران رو به عنوان یک نعمت درست شناسایی کنیم و تشخیص شکر اون بدهیم و ثنای اون نسبت به حق بگوییم؟ هر نعمتی از نعم مادی و معنوی رو که شما در نظر بگیرید، یک زنجیره ای از نعمت، یک سپاهی از نعمت پشت سر اون نعمت است و پیش روی آن است. لذا این تعدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتوانید آمار دقیق و ظریفی نسبت به نعمتهای خداوند بر خودتون انسانها داشته باشید. و همون جمله قبل مقدمه این رو فراهم کرد. که خدا عطا کرده است به شما من کل ما سألتموه. دیروز اشاره کردم این سوالی که در اینجا مطرح میشه خدایا بده نیست. این سوال یعنی حاجت، یعنی چه بگی چه نگی. اگر در ذره ذره وجود تو حاجتی هست این میشه سألتموه، چه لب باز کنی چه باز نکنی، چه به خدا بگویی چه به زید و عمرو بگویی. هر اون چه به عنوان حاجت در وجود انسان نهفته از خداوند متعال آتاکم، پاسخ اون رو نیز حضرت حق در وجود و هستی فراهم نموده است و بستر به اصطلاح پاسخ دادن به این حاجت رو مناسب مهیا فرموده است. خب اینو گفتیم، توضیح هم دادیم، این قسمت آخرش موند، این که تکرار کردم آیه قبلو به این مناسبت است که ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظلوم کفار است. همیشه گفته این که اگر میبینید خداوند سبحان در قرآن گاه یه مذمتهایی نسبت به انسان مطرح میکنه، قتل الانسان ما اکفره، کشته باد این انسان، چه موجود ناسپاسیست. یا اگر در فراز دیگر فرمود ان الانسان لظلوم جهول، انسان ظلوم جهول است، از حدود خیش پارو فراتر میگذارد و در جهل فرو میرود. یا اون که در موارد دیگر اگر میبینید مثلا خلق الانسان حلوعا، انسان موجود حلوعی است، بی صبری است، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، اگر شری به او میرسد داد و فریاد و بانگ او را همه عالم میشنوند، اگر خیری قسمتش میشود پنهان میکند کسی نبیند، خیر رو در نهانی میخورد، شر رو آشکار میکند. خلق الانسان حلوعا، این انسان حلوع است. و آیات مشابه این که در قرآن کریم وجود دارد یه نکته بسیار مهمی در همه این آیات است. من دو جمله عرض میکنم، یه جمله گاه عرض کردم خدمت عزیزان. این انسانی که دارد توصیفش میکند، این رو بگذارید کنار اون انسانی که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما در بهترین شکل ممکن انسان را آفریدیم. اینو بگذارید کنار اون انسانی که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، ما مکرمت بر آدم دادیم، تاج کرامت بر فرزند آدم نهادی، بر سر بنی آدم گذاردیم و اینها رو در دریا و خشکی حملشون کردیم، یعنی دریا و خشکی رو زیر پای اینها قرار دادیم و اونگاه فضیلت دادیم اینها رو بر خیلی از مخلوقاتمون، اگر نگیم بر همه مخلوقات، بر خیلی از مخلوقاتمون برتری دادیم. خب اینها چطور با هم جمع میشه؟ این مدح ها و این مذمت ها، اینها با هم چگونه جمع میشه؟ چطور اینها و چه جمع دارن؟ دو نکته رو عرض کردم میخوام خدمت عزیزان بگم و آیه امروز رو مطرح کنیم. یک این که اولا اگر خداوند سبحان این مذمت ها رو بازگو میکنه، آیان در پزشکی میگن هر عضوی از اعضاء وجود انسان، شما چشمتون رو نگاه کنید، دستتون رو نگاه کنید، قلبتون رو نگاه کنید، یه وظائف الاعضایی دارد. اگر این قلب درست عمل کرد، به وظیفش عمل کرده است، این میشه فیزیولوژی قلب. همینطور که قلب فیزیولوژی دارد، یعنی یه وظائف الاعضایی دارد که این 5 لیتر خون رو به اصطلاح این 8 لیتر خون رو، این 5 لیتر رو باید 8000 لیتر در 24 ساعت در بدن شما چه بکنه؟ پمپاژ کنه، بچرخانه. اگر این فیزیولوژی قلب با تمام خصوصیاتی که دارد، قلب یک پاتولوژی دارد، یک آسیب‌هایی دارد. این وظیفه قلب است، یه مسائلی است که موجب میشه قلب به وظیفش عمل نمی‌کنه. حالا این درون خود قلب رو بکاو این رو و پیدا کن. خداوند هر چیزی رو که در وجود مطرح میکند عزیزان، وظائف الاعضای اون رو میگوید و معایب و آسیب اون رو مطرح میکند. سرآمدش ما خداوند در قرآن میستاید انسان را، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون و الذین هم، شروع میکند 10 صفت رو خداوند میگه. این فیزیولوژی انسانه، یعنی انسان باید این باشه، این صفاتی است که انسان اگر با این صفات خو کند میشد انسان، میشد لقد کرمنا بنی آدم، میشه اون بنی آدمی که تاج کرامت رو سرشه، میشه اون بنی آدمی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میشه در اوج احسن تقویم. حالا آسیب شناسی انسان چیست؟ ان الانسان لظلوم کفار. همونطور که خداوند سبحان به اصطلاح اون نکات برجسته و حسن و وظیفه ما رو در خلقت تا مرز انسان شدن مطرح می کند، از مرز انسان شدن اگر بخوایم فاصله بگیریم، متاسفانه با این چیزها فاصله می گیریم، با ظلم، با کفران، با جهل، با حلو بودن، با نابردبار بودن و ناشکیبا بودن، با کافر نعمت بودن و ناسپاس بودن، اینها چیست؟ اینها آسیب‌های وجود انسان است. خداوند هر دو رو برای انسان در کنار هم مطرح می‌کند. هم اون نکاتی که اینها انسان رو انسان می‌کند، هم نکاتی که انسان رو از اوج به حضیض ذلت و پستی می‌آورد، اینها دقیقاً در کنار هم تو قرآن مطرح می‌شود. پایانش هم اگر مطرح می‌کند، اگر ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید و برزت الجحیم للقاوین، اگر اون بهشت آراسته را برای متقین یا جهنم گداخته را برای غیر اهل تقوا مطرح می‌کند، اینم پایان هر دو تاست. این پایان این، این پایان این. پس بنابراین این صفاتی رو که در قرآن می‌بینید نترسید، بلکه عبرت بگیرید، بلکه شناختتون بالا بشه. خداوند این نقاط ضعف بشر رو دارد بهش تذکر میده. بشر اگه تو ضربه بخوری از ظلم ضربه می‌خوری، اگر تو ظالم باشی بدان که از انسانیت خارج میشی. حالا ظلمت به خدا باشد، به خلق باشد، به نفست باشد، فرقی نمی کند. ظلم انسان رو از انسانیت به در می آورد. سنت خداوند دین است که ظلم رو نمی پذیرد. پارس کردم لحظات آخر عمر وجود العابدین علیه السلام است. فرزند گرانقدرشون باقر العلوم رو تو بغل گرفتن، به سینه چسباندن، فهمدن پسرم یا که و ظلم، آخرین وصیت، ایاک و ظلم، بپرهیز از ظلم در طول زندگیت، مخصوصا لمن لا یجد و ناصرا الا الله، مخصوصا به کسی که اگر ظلم کنی هیچ کاری از دستش بر نیاد جز اینکه سرش بلند کنه و بگه خدایا دادم از ظالم بستان. من جنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب، سخت گیرد ظالمان را در حساب. فرزندم بپرهیز از ظلم، خصوصا به اون کسی که یاوری نداره. گاهی میبینیم به هر حال اینا دور بر خود ما هست، این ظلم ها احساس نکنید اینها خیلی بزرگه. گاه ممکن ظلم یه شوهر به همسرش درون خانه این چنین باشه، سرشو بگذارد این زن رو سجده بگه خدایا دادم از این شوی بستان، بعد میبینه هی میخوره زمین، نمیفهمه چرا زمین میخوره، هی فکر میکنه که چرا ما بد میاریم تو زندگی. خب برو ای سلیم آبز سرچشمه بجوی، برو چه سرچشمه رو درست کن، برو این مشکل کارت، آسیب کارت از کجاست، ضعف کارت رو بلد باش. انسان وقتی که در مسیر جهل قرار میگیرد، یعنی سعی نمی کند که جهل زدائی کند، با جهل خو میکند، جهل آسیب انسان، هر بدبختی که انسان میبینه از جهالت و نادانی میبیند عزیزان. با جاهل و نادان زود میشه همه کار کرد. اینی که وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود دو کس پشت من رو شکستن، قسم از اهلی رجلان، عالم متحتک و جاهل متنسک، دو کسن که در طول تاریخ کمر علی رو شکستن. یکی عالم بی حیا، عالم پرده در، عالمی که علمش ابزار نام خوردنش می شود، عالمی که علمش ابزار سوار شدنش به مردم می شود، عالمی که علمش تحتکش میکنه، پرده درش میکند. علم موجب وقار و وزانت او و عمل کردن در راستای علمش نمیشه. در طول تاریخ زیاد بودن این کسانی که مقابل علی ایستادن، این عنوانها رو هم داشتن. حالا نمیخوام بحث تاریخی بکنم دیگه، از بحث خودم خارج نشم. و دوم فرمود جاهل متنسک، او جاهل، عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، خود من از این تعبیر خوشم نمیاد، اما چون این کلمه رو دارم میگم عرض میکنم، جاهل مقدس معاب، جاهل متنسک، جاهلی که متحجره دیگه، با همون جهل خودش ساخته است و گاهی ادای اون کسانی هم که چیز میدانن در میاره، متاسفانه ادای اون کسانی هم که چیزی بلدن نشان میدهد. امیرالمومنین فرمود این دو کس پشت ما را شکستن در طول تاریخ و هنوزم دارن میشکنن، هنوزم میشکنن پشت ما را. جهل این است جان برادر. اگر خداوند هر چیزی رو در قرآن مطرح کرده به عنوان این نکاتی این چلیمی مثل ان الانسان لظلوم جهول، معناش همینه، یعنی آسیبهای ما رو خدا دارد به ما مطرح میکند. دو چشم اون رو باز کن. شما میگید این شی رو اگر میخواید نگه دارید، نمیدارم این نسخه خطی رو میخواید نگه دارید، این تمهیدات، این تمهیدات رو بود بکنید، میخواید این یخچال رو استفاده کنید، اگر بخواید این یخچال رو استفاده کنید، این نگاه کنید کاتالوگش رو ببینید، این دستورالعملش اینه، بود درجهش این مقدار باشد، نمیدارم سطح تماس یخچال با زمین این طور باشد، شما شروع میکنید به خواندن این دستورالعمل ها. خدا میگه اگر انسان بخواد انسان باشه این دستورالعمل هاش، اگر میخواد از انسان ثابت بشه بدون این معایبشه و هر چه رو به این طرف بیاید ثابت می شود، از انسانیت فاصله می گیرد، از مبدع و از مقصد فاصله می گیرد، از مقصود و غایت دور می شود و به هر حال می شود کارش به اونجا بکشد که اولئک کالانعام بل هم اضل، کار به اونجا بکشد که خدای آفرینش او را چهار پایی بیش خطاب نکند و او را چهار پای و حیوان و بهیمه بیشتر نخواند. در اینجا هم دو صفت رو فرمود، لظلوم کفار، که باز ظلوم مبالغه در ظلمه، مبالغه در ظلمه. انسان یه موجودیه که خیلی پا را از حد فراتر میگذارد. خود ظلم یعنی چی؟ یعنی خروج از حد، مثل طغیانه. عدل در حدود کار کردن است، ظلم از حدود خارج شدن است، تعدی و تجاوز به حق دیگران کردن است، حقوق رو زیر پا نگرفتن است. کفار مبالغه در کفران است، انسان یه موجود ناسپاسی است. وقتی انسان اینطور میشه بعد دیگه ارزش انسانیشو از دست میده. من گاهی مثال زدم چون مثال خوبیه تکرار میکنم خدمت عزیزان. یه زمانی آقای ابوالعلای معری، این مرد عجیب، انسان فوق‌العاده‌ای بوده در خلقت، زندیقش گفتن، ملحدش گفتن، کافرش گفتن، همه جورم بهش گفتن، خطابش کردن. یه زمانی این ایراد گرفت که یدون به خمس معین نصر شدن و دیت ما بالها قطعت فی ربع دیناری. ما نمیفهمیم چرا دستی که در شرع مقدس نیم دیه یک انسان کامل براش تعیین میشه. یدون به خمس معین نصر شدن و دیت یک دستی که نصف دیه یک انسان کامل رو دارد، ما بالها قطعت فی ربع دیناری، چرا به خاطر یک آفتابه قطعش میکنن؟ ما بالها قطعت، چرا قطع میشه فی ربع دیناری، در یک چهارم دینار؟ اگر اون شروط لازم در سرقت باشد، برای این مقدار هم که باشد، یکی از شروط اینه که در حد ربع دینار باشه اون چیزی که دزدیده میشه. اونی که دزدیده میشه اینطور، چرا این قطع میشه؟ بعد پاسخ داد بهش، گفت میدانی چرا این دست قطع میشه؟ اصلا اون قیمت رو کی برای این دست تعیین کرد؟ چرا این قیمت ساقط شد؟ پاسخش در یک کلمه است، هنگامی اون دست به 500 دینار رسید که عز طاعت داشت. هنگامی که از عز طاعت به ذل معصیت آمد، هیچ قیمتی ندارد، ربع دینار هم ارزش ندارد. اونی که بها داد به این دست طاعت خدا بود، وقتی از طاعت بیرون شد بهایی نخواهد داشت، دست که نه وجودش بهایی نداره. پس قضیه این است، خداوند سبحان در اینجا فرمود ان الانسان لظلوم کفار، این انسانی که دارد مذمت میشه انسانیه که با تربیت انبیا خونه کرده، انسانیه که تعالیم رو نگرفته، انسانیه که از اون شجره مبارکه در که دو سه روز قبل شکل این شجره رو در این آیه براتون ترسیم کردیم، ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، از میوه های این درخت که تؤتی اکلها کلهی نخورده، فاصله گرفته است، نتیجهش این شده که ظلوم کفار شده است. خدایا به محمد و آل محمد و به آیه قرآن ظلم و کفر از وجود ما خود برون بدار، توفیق عدالت و توفیق شکر رو بر همه ما کرامت بفرما. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، عرض کردم از این آیه شریفه خداوند سبحان سری به کوی ابراهیم میزند و خاطر این بزرگ مرد الهی رو در اذهان زنده میکند، اون هم در یه گل جایی که خیلی دلهای شما به اونجا تعلق دارد. خداوند سبحان به ابراهیم مسئولیت داده است و مأموریت داده است که فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر رو بردارد از فلسطین و بیاد به جزیره العرب. ابراهیم به امر خداوند سبحان، نه به اینو من داخل پرانتز عرض می‌کنم نه به خواسته ساره، ساره بسیار بانوی بزرگواری بوده است، مبادا پاری از افسانه ها تو ذهنتون باشه که ساره نتوانست پسر حووش رو تحمل کنه، بعد وقت گفت بردار ببرش ابراهیم. خب اگه میخواست ببرش میبرد یه قلعه شش فرسنگ اون طرفتر، ابراهیم نمیبردش صدها فرسنگ اون طرفتر تو وسط جرهم و عرض به خدمتون امان نمیدارم قبال اونچنانی بگذارد که اسماعیل رو. این امر خداست، این فرمان الهیست، این حرکت و سیر ابراهیم و اسماعیل کارها کرد تا امروز با بشریت که الان توضیح میدم خدمتون، آتشی به جان عارفان و عاشقان افکن که این آتش روز به روز شعلش افروخته تر میشه. و اگر امروز 1,350,000,000 مسلمان اگر توفیقی بیابند بایستند، اینها باید رو به همون جا بایستند که اسماعیل و ابراهیم به همون جا رفتن، اینها توجهشون صبح و شام و بام و شام به اونجاست که خدمت عزیزان در آیه میخوانیم. بنابراین ابراهیم به امر خداوند سبحان حرکت کرد از فلسطین، اومد به این منطقه ای که به اعتقاد ما مسلمانان و به گزارش قرآن اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه عبادی که خداوند در روی زمین ساخته است برای بشریت همینجاست، کعبه مکرم است. اول بیت وضع للناس یعنی هیچ جای زمین قبلا خانه عبادی نبوده است، اولین عبادتگاه برای بشر، که این یکی از رموز عظمت و جلال و شکوه کعبه مکرم است، چون اول بیت اول است، مقام اولیت و تقدم رو دارد. این یک. به این نکته هم عرض کردیم گاهی خدمت عزیزان که شاید به گزارش دینی ما، اگر شما روز 25 ذی القعده رو به عنوان یکی از بزرگترین روزهای سال میدانید، از 4 روزی که فضیلت روزه اون برابر با 70 سال است، در روایات ما یکیش 25 ذی القعده است که اسمش چه میگید؟ دهول ارز. آفرین بر شما، اینو دهول ارز مینامید. دهول ارز یعنی چی؟ یعنی کشیده شدن زمین. کشیده شدن زمین چیه؟ خب وقتی که شما میخواد یک فرشی رو استفاده بکنید، این فرش رو لوله کردید کنار اتاق، چیکارش میکنید؟ میرید فرش رو وسط اتاق میگذارید، پهنش میکنید، این میشه دهول بساط. وقتی که خداوند زمین رو پهنش کرد برای بشریت، یعنی مهیا کرد برای زندگی انسانها، نام اون دهول ارض شد، یعنی روز جشن افتتاح زمین برای سکونت. کلید به اصطلاح استارت رو خداوند زد، روبان رو خداوند برید که بشریت بیاد رو زمین سر سفره بنشیند. این میشه دهول ارض. اولین گل جایی که آماده شد بنابر گزارشات مذهبی ما، دهول ارض مال مکه است. اول جا سرزمین کعبه بود، یعنی گل اول جایی که برون آمد کعبه بود، ولذا این عظمت و بزرگی در این سرزمین وجود دارد. زمانی که عرض به خدمتون، اینم باز بگم چون دیگه حالا بحث مکه پیش میاد و کعبه پیش میاد، اب نداره این نکات ظرایف گاهی مطرح شده است خدمت عزیزان، اون فرمایش وجود مقدس از صادق رو به خاطر دارید که وقتی محمد ابن مسلم بود یا زراره بود، میومد خدمت امام کتاب حج درس میگرفت. 8 اومد کتاب حج درس گرفت، خسته شد، گفت ابن رسول الله آیا مسائل و احکام حج و کتاب حج تموم نمیشه؟ یک کتاب دیگه برم شروع کنید. فرمود محمد ابن مسلم، خانه ای که به الفه عام 2000 قبل از خلقت آدم خدا طرح اون رو ریخته باشد، تو میخوای مسائلش به این زودی تموم بشه؟ میخوای مطالب و مباحث و شرافتش به همین مقدار باشد؟ خب بس که خداوند قبل از وجود آدم طرح این خانه ریخته است. وقتی که آدم میاد، خیلی از گزارشات ماست از فرمایشات معصومین که آدم موظف میشه که این طرح رو پیش بینی میکنه. نقشی که حضرت ابراهیم علیه السلام دارن، علی نبی ناو علیه السلام دارن، اینه که ابراهیم میاد بازسازی این خانه میکند. ابراهیم از یرفع ابراهیم، ابراهیم میاد این قواعد خانه را بالا میبرد. اینا را البته من شاید مفصل در جای خودش گفتم، ناچارم چون به آیه رسیدم تذکری بدم. در کلمه مبارکه بقره میخوانید و از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان طهرا بیتیه، از بوعنا لابراهیم. ما به اصطلاح شما بوع میدونید یعنی چی؟ وقتی یه زمین رو میخواید مثلا بسازید، میخوان بکنن این رو، حالا در گذشته عرض میکنم به اون سبکی که معمارهای قدیم خدا رحمتشون کنه میخواستن کار بکنن، میگفتن بریم سر زمین چیکار کنیم؟ میگفتن بریم سر زمین رنگ بریزیم، میگفتن بریم رنگ بریزیم که مشخص باشه کجا رو میخوان بکنن برای بن و برای شفته کردن، فونداسیون میخوان برپا کنن، میومدن رنگ میریختن، آهک میریختن. این میشه بوعنا و از بوعنا لابراهیم مکان البیت. ما ریخته بودیم، کاملا فونداسیون شده بود، کاملا اینها شفته شده بود، زیربنا یعنی ابعاد خانه از قبل پیش بینی شده است، منتها خراب شده است. ابراهیم میآید مجدد دیوارها را بالا میبرد و اگر احیانا یه خصوصیات ناپسندی هم ایجاد شده، طهرا، میاد ابراهیم و اسماعیل تطهیر کنند خانه را و مجدد آماده کنند برای اینکه دلها متوجه شوند و بیایند. پس قضیه اینه، ابراهیم و اسماعیل به امر خداوند دارن میان برای احیای این سنت بزرگ الهی. حالا فرمود از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد. ما 2 دعای اینطوری در قرآن از ابراهیم داریم، یکی 126 بقره، یکی 35 ابراهیم که داریم ما الان میخوانیم. خوب دقت کنید، این ظریف نکته، به هر حال چیزا رو بدونیم در مورد کعبمون خوبه. از قال ابراهیم ربه، ابراهیم گفت پروردگارا، اجعل قرار بده. هازا این البلد، این شهر را آمنن امن، اینو محل امنیت قرار بده. در دعای 126 بقره میفرماید از قال ابراهیم و رب اجعل هازا بلدن، اینجا گفت هازا البلد ال داره، اونجا گفت هازا بلدن آمنا. این دو تا با هم فرق داره. مشخص میشه یک دعا وقتی که ابراهیم وارد شده توی سرزمین که هیچ خبری نیست، تو سوره بقره میگه خدایا اینو قرار بده، اینو بلدش کن، اولا بلد بشه، تمدن پیدا کنه، شهر بشه و بعد هم امن بشه. اما اینجا جایی که ابراهیم داره چکار میکنه؟ میرود. ظاهرا آخرین خداحافظی ابراهیم است. آخرین دعاهای ابراهیم هم در قرآن همین هاست که امروز انشاءالله تا آخرش سعی میکنم من حداقل روان بگم خدمت عزیزان. این آقای ابراهیم میگوید رب اجعل هذا البلد، خدای این شهر را، این سرزمین را که شهری شده، حالا به هر حال فی الجمله جایی پیدا شده است درش، رب اجعل هذا البلد آمنا، خدای این شهر رو آمن قرار بده. کلمه آمنن از ماده چی میاد؟ از ماده امنیت میاد. خدایا این شهر رو امن گردان. ابراهیم کارش انجام داده است و خانه آماده است. حالا این دعا رو میکنه. این امنیتی که ابراهیم برای این خانه طلب میکنه چه امنیتیه؟ آیا خدای این خانه رو امن گردان یعنی خدای تو اینجا دزدی نباشه؟ خدای این کعبه رو که ما ساختیم، این شهر مکه که حالا دارن پیرامونش مینشینن، آیا این امنیت امنیت تکوینیه؟ یعنی ابراهیم طلب میکنه که اینجا حمله ای نشه، دزدی نیاد، سارقی نیاد، آدمکشی تو کعبه نباشه؟ آیا اینه یا نه؟ ظاهرا مراد امنیت تکوینی نیست، امنیت طبیعی و ظاهری نیست، بلکه این امنیت تشریعی و قانونی است. این خیلی مهمه. به این دعای ابراهیم رو 4000 سال قبل خداوند سبحان تا امروز، حالا این لیست دعایی که میگیم، همه اینها رو خداوند سبحان استجابت کرد. به این عظیم دعایی بوده است که ابراهیم در حق همه ما کرده. خدایا این سرزمین رو محل امن و امان خودت قرار بده روی زمین، پروردگار. این امان، امان تشریعی است که در طول تاریخ میلیاردها انسان، بگید به جا گفتید، نگید میلیون ها، شاید میلیاردها انسان رفتن تو این سرزمین، این امنیت جان روحشون رو گرفت، بیرون اومدند، آلوده رفتند، پاکیزه بیرون آمدند، آلوده رفتند، پاکیزه بیرون آمدند. اینا وقتی وارد شدن چشمشون به این چهار دیوار کعبه افتاد، وقتی دیدند این شکوهی که ابراهیم ذلیلانه مقابل خدای این چهار دیوار ایستاد و اینطور دارد ناله میزند، ربنا ارنا و مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم، ناله های ابراهیم هنوز تو مسجد الحرام دارد به گوش میاد و صدای ابراهیم شنیده میشود. اینا وقتی رسیدن تو این فضا قرار گرفتند، امنیت الهی چتر افکند رو سرشون. وقتی که این دلها گشت گشت دور این کعبه مکرمه، خداوند امان خودش رو متوجه حال این انسانها کرد، اینها رو با امنیت از مسجد الحرام بیرون کرد. این امان، امان تشریعی الهی است، امان زدودن شرک است، امان زدودن کفر است، امان زدودن فسق است. این امنیته که خداوند به دعای ابراهیم در مسجد الحرام و در سرزمین حرم قرار داده است. این سرزمین رو خدای محل امان کن. عرض کردم این خیلی عظیم بشریت در طول تاریخ از امان مورد دعای ابراهیم بهره بردن تا الان و مسلم بهره میبرن تا قیام قیامت و همیشه مأمور آبادان است. این خانه بدون شک این وعده خداوند سبحان است و بیت مأمور خدا در زمین همین کعبه مکرم است. و جنبنی و بنی ان نعبد الاسلام. خب میگه که اجعل هذا البلد آمنا، خدایا امنیت خودت رو بر این شهر و دیار و این کعبه مکرمه بباران، به شامل حال هم کسی کن که میاید اینجا و من دخله کان آمنا باشد. و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، و خدایا تو خودت لطف کن من را و فرزندان من را بر حذر بدار از این که خدای ناکرده پروردگارا سر در قبال تو غیر تو فرود آوریم. ان نعبد الاصنام، که ما بخواییم عبادت چیز دیگری جز تو، سنمی و سنی جز تو را داشته باشیم. ممکنه این لحظه تو ذهنتون بیاد که ابراهیم که ندارد این چیز را، ابراهیم که وجنوب نیست. خب اینو در این بحث قبل بود، چند روز قبل از میکردم در سوره دیگری خدمت عزیزان. وقتی یک کسی ایستاده است، ایستاده است واسطه است ها، بهش میگن یقال للقائمه، به کسی که ایستاده است قم حتی اعود، به ایست تا بیام، اون که ایستاده است، به ایستاده میگوین به ایست، به نشسته یقال للجالسه اجلس حتی اعود، بشین تا من بیام، والی که نشسته است. یعنی چی؟ یعنی ببینید این همونه که شما، اینو من در هم مفصل گفتم نوشتم، این همونه که شما در هم 10 مرتبه میگید اهدن از صراط المستقیم. خدایا ما الان اومدیم تو راه، اما نمیدانیم آیا تا شب ما هستیم تو صراط مستقیم یا نیست، آیا تا سال دیگه ما تو صراط مستقیم هستیم یا نیست، آیا پایان عمر ما چی میشه، ما وقتی بخوایم بمیریم به ما میگن مت این میشه اهدن از صراط المستقیم، این میشه وجنبنی و بنی، خدایا من را و فرزندان من را و بنی من را و نسل ذریه من را، اینها را حفظ کن از آن که خدای ناکرده بلغزند و به دامن غیر تو پناه ببرند و به دام دیگران گرفتار شدند. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، خدای این مظاهر غیر تو، این معبودهای غیر تو و بتهای غیر تو، اضللن کثیرا من الناس، اینها خیلی ها را گمراه کردن در طول تاریخ. میگید ابراهیم چطور میگه بت گمراه کرده؟ مگر بت گمراه میکنه؟ خب بله، این اسناد مجازی است. شما اشاره میکنید به این آلت قمار، میگید این نمیدونم فرض بفرمایید فلان شی، اسمش من بلد نیستی، مثلا فلان شی، این گمراه کرده است، خیلی ها رو بدبخت کرده است، خانمان سوز بوده است، و این که بدبخت نکرده، این آلتشه. اینجا بحث همینه، بت آلت بدبختی و گمراهی بوده است. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، خدایا این مظاهر غیر تو خیلی بشر رو گمراه کردن. فمن، حالا اینجا خوب دقت کنید، یک نکته ظریف عجیبی دارد اینجا. فمن، ابراهیم گفت خدایا منو حفظ کن از بت. اونگاه میگه که پروردگار بت سمبل و نماد زلالت و بدبختی بشریت بوده است. حالا این بت ممکنه این زمانی بت سنگ و چوب بوده است، ممکنه این زمانی بت نفس باشه، بت نفس باشه. بعد اینطور میفهمد، فمن تبعنی، خدایا هر کسی که تبعیت من کرد، پشت سر من اومد، فمن تبعنی فانه منی، او از من، خدایا تو قبولش کن. فمن تبعنی، هر کسی که تبعیت من کرد، خدایا فانه منی، او از منه. و من عصانی، من استدعا میکنم. خوب توجه کنید، چون میخوام اینجا بهره برداری کنیم، این روز جمعه ای اول ماه ربیع و آخر 60 صبح و 60 شب، اینو بهره ببرید، استفاده کنیم از این جمله‌ای که میخوام عرض کنم. ابراهیم گفت فمن تبعنی، این من موصول عامه، یعنی هر کی در هر شرایطی، فمن تبعنی، هر کسی در هر کجای عالم تبعیت من کند خدایا، فانه منی، او ابراهیمیه، فانه منی. و من عصانی، و هر کسی که عصیان من بکند، معصیت یعنی تخلف از من ابراهیم بکند، پاشو از خط من ابراهیم بیرون بگذارد، من خدایا اینو به تو واگذار میکنم. من 2-3 جمله لطیف داره اینجا. یک، اولا ابراهیم خودش رو به عنوان امام و الگوی مردم محکم و قوی مطرح میکنه، همونطور که پیغمبر اسلام اینطور بودن، همونطور که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، بارها میفهمدن مردم بدانید شما بود به من نگاه کنید، حرکت من، گفتار من، سکون من برای شما حجت است، محکم و قوی میفرمودن. ابراهیم و این بزرگان الهی جدی بحث میکنن، جدی صحبت میکنن، اینا تزلزل در گفتارشون نیست، محکم و قوی. فمن تبعنی، من ابراهیم الگویم. تبعیت رو توضیح دادیم، تبعیت پیروی عملی است عزیزان، اطاعت پیروی قولی است. اگر گفتید من مطیع از تعالی هستم، یعنی هر چی دستور بدید میگم چشم، حالا عمل بکنم یا نکنم، ما چشمشو بگیم، خدا ان شاء الله بخیر کنه که عمل بیاد. اما تبعیت یعنی چی؟ تبعیت یعنی پذیرش عملی. امرته فاطاع، امرش کردم اطاعت کرد، یعنی گفت چشم. خب خیلی از این چشم هاست که هیچ رنگ لباس عمل نمیبیند به هر حال، اما تبعیت یعنی پیروی عملی، قبول عملی. فمن تبعنی، کسی که بیفته پشت سر من، خدایا، خدایا تو خودت به عظمت خودت قبولش کن که او از منه، منی. و من عصانی، و کسی که از خط من و تبعیت من بیرون بره، اسیان کنه خارج بشه، من اینو به تو اینجا ببینید. الان ما متوقع اینیم که ابراهیم بگه فمن تبعنی فانه منی و من اسانی، نتیجه چی؟ فانه لیس منی، از من نیست، انداختمش دور. نه، و من اسانی فانک غفور رحیم. عجیب تعلیم بزرگی است این تعلیم. خدایا اگر کسی هم اسیان من کرده است و تو خط من نیومده، من نمیگم از بی خوب و نابودش کن، من میگم به مغفرت خودت واگذارش میکنم. اگه میشه خدا یه فکری براش بکن، اونم مایوسش نکن. فانک غفور، یعنی ابراهیم اونقدر شرح صد داره، در یک بلندایی داره به بشریت نگاه میکند، در یه مستوای بلندی که و من اسانی را هم میخواهد از رحمت خداوند و غفران الهی دور نبینه. میگه خدایا یأس از رحمت تو بالاتر از هر بدبختی است. بارها عرض کردم اگر کسی مایوس از رحمت خدا باشه، خود این بالاترین بدبختی است، از هر گناهی هم بدتره. ابراهیم نمیخواد مایوس بشه کسی، میگه ولو این کسی که تبعیت ما هم نکنه، خدایا باز اگر تو بخوای بارقه هایی از امید میتوانی بر قلبش بباری، باز میتونی رشهاتی از مغفرت شامل حالش بکنی و میتونی باز دستش رو بگیری و از تو طلب میکنم خدایا اون کسی که اسیان من میکنه اونم رهاش نکن، باز به مغفرت تو واگذار میکنم. فانک غفور رحیم. خب حالا این تو اینجا من این قسمت رو میخوام این استفاده رو بکنم. ابراهیم میگه فمن تبعنی فانه منی. میدونید معنی گسترده این کلام چیست؟ یعنی خدایا اگر هر کسی تبعیت من بکند، شرقی باشد، غربی باشد، سیاه باشد، سفید باشد، امروز باشد، فردا باشد، یعنی 4000 سال قبل ابراهیم دارد اینو به گوش شما میزند و من تبعنی. این گفته ای ابراهیم الان ما رو هم میگیرد، هر کسی که تبعیت من ابراهیم بکند فانه منی، ولو 4000 سال با من فاصله داشته باشد. ببینید اینو با یه لطیفه میگم، دلهای قدی حال عرض به خدمتون عرفانی داشته باشه. بعد چند تا از کلمات معصومین از روایات میخوام خدمتون بگم و اون بهره اخلاقی رو ببریم از این جمله. با اون این اینو همتون شنیدید، باشه مقدمه برای این احادیث، که وقتی اون بزرگ مرد یمنی، اون شترچران یمنی با اون وضعیت خاص به هر حال تونست مادر پیرزن رو راضی کند که بیاد پیغمبر رو ببیند، که مدتی بهش ایمان آورده است اما پیغمبر رو ندیده، اومد وارد مدینه شد، گفتن رسول خدا به غزوه رفته، نیست، کی میاد؟ پیغمبر تا یک ماه دیگه برمیگرده. گفت ما به مادرمون قول دادیم که 10 روز برگردیم، پس بنابراین برمیگردیم، فقط سلام من را به پیغمبر برسانید. بگید یه چوپان یمنی اومد شما رو سلام رساند، رفت. اویس قرن رفت، پیغمبر از غزوه بازگشتن، تا که وارد خانه شدن فهمیدن من بوی دیگری تو فضای این خانه میبینم. 20 روز گذشته، به قول ما چه خبر است؟ کی اومده؟ گفتن یا رسول الله یه شترچران یمنی اومده، میخواست شما رو ببینه، نبودید سلام رسان. پیغمبر روشون رو به طرف یمن کردن، گفتن یا اویس شوقن الى رؤیتک، اویس چقدر دوست دارم تو را ببینم، ای کاش تو را میدیدم، یا اویس شوقن الى رؤیتک، انی اشم رائحة الجنه من جانب الیمن، من بوی بهش رو الان از طرف یمن حس میکنم. دقت فرمودید چرا پیغمبر این حرف رو میزنه؟ این همونه که در زمینه ذهنی شاعر ما ایجاد کرده که گفته که در گردر یمنی چو با منی پیش من، فمن تبعنی فانه منی. یه شترچران یمنی هم که در یمن باشد، اویس قرن باشد، فانه من، با پیغمبره، پیغمبر بوی او را دوست دارد، پیغمبر بوی بهش رو حس می کند از او، وقتی که تبعیت داره با پیغمبر، ولو در یمن باشد، دنبال شترهاش باشد، فانه من نیست. اما سید هاشمی قرشی ابتهی مکی با اون شکوه و عظمت، پیغمبر باید مقابلش بایستد، سبابه تکان دهد، بگوید تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اون چوپان باید پیغمبر برای بوش سر مبارکش رو بلند کند، این عموی هاشمیش رو باید بگه تبت یدا، معیارش چیه؟ و من تبعنی و من اسانی. حالا گوش کنید، چیزی که دلها رو خیلی امیدوار میکنه عزیزان، خیلی امیدوار میکنه، اینی که عرض میکنم خدمتون بسیار زیباست از کلمات معصومین علیهم السلام. این این مطلبی که ابراهیم دارد میگه، کی میگه؟ وجود مقدس امیرالمومنین میگه. عین این مطلب رو کی میگن؟ حضرت مجتبی میگن، حضرت سید شهدا میگن، حضرت رضا صلوات الله علیه. حالا من یه نمونه هاشو براتون عرض میکنم. اینو مرحوم شیخ طوسی در اعمالی می نویسد که قال ابو عبدالله، حضرت صادق فرمودن به این راوی یبن یزید، یزید ابن عمره. البته چند تا از این راوی ها هستن که حالا بحث تنوع هم نیست، اما مثلا یک راوی داریم در روات عمر ابن شمر، عمر ابن شمر، ای آقا یزید ابن. بعضی اینا رو گاه حضرت صادق صدا می زنن گفتن ما عمر ابن شمر ما تو رو خیلی دوست داریم، اما وقتی اسم تو رو میبریم ما یاد یه چیزهایی میفتیم. مثلا فرض خودی اسم تو یک کمکی عرض به خدمتون عمر ابن شهر و هم بعد اینو هم مثلا اونو یک کمی همچین ازت نسبت به اسم، اما خب خیلی دوست داشتن اون رو. یبن یزید انت الله، عجیب جمله، خدا میدونه تکان میده انسان رو. آقای یزید، یزید ابن عمر، انت تو والله. امام صادق کی قسم میخوره؟ امام صادق به صادقی قسم میخورن، انت والله، به خدا قسم، تو منا اهل البیت، تو از ما خاندانی، تو بیگانه از ما نیستی، تو از مایی. انت والله منا اهل البیت. یه مرتبه تعجبم زد، قلت و جوئل تو فداک، آقا خاک پای شما بشم، فدای شما بشم، من آل رسول الله، یعنی من از آل پیغمبرم که میگی جوئل من از شما هستم اهل البیت. قال، باورت نمیشه، ای والله، مجدد قسم میخورم برات، به خدا قسم، من انفسهم، تو از ما خاندانی. باورش نشد، آخا چقدر ذره پروری میفرمایی، تعارف میکنید به من، من انفسهم جعلت فداک، از خود اهل بیت من حساب میشم. قال ای والله، الله، من ندیدم کمتر حدیثی که سه تا قسم پشت سر هم امام صادق داشته باشن، ای والله من انفسهم. یا عمر، اما تقرع، یزید ابن عمر است، یبن عمر بود است، اما تقرع کتاب الله عز و جل، آیا تو قرآن رو نخوندی که خداوند میگوید ان اول الناس، ببینید امام صادق به چی استشهاد میکند، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی، اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کس به ابراهیم این پیغمبر است و کسانی که با او هستند مؤمنینی که پیرو به این پیغمبرند. و اما تقرع قول الله، آیا نخواندی کلام خدا را که ابراهیم گفت فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم، همونطور که ابراهیم گفت اگر کسی تابع ما باشد از من است، ما خاندان هم میگیم فمن تبعنی فانه منی، به خدا قسم والله اگر کسی تابع ما خاندان باشد ما اون را از کی حساب میکنیم؟ ما اون از خودمون حساب میکنیم و بین او و خودمون جدایی قائل نمیشه. این حدیث به زبان دیگر، وجود مقدس حضرت باقر فرمودن من احبنا فهو منا اهل البیت، هر کسی که به هر حال با اون حب واقعی ما اهل بیت آشنا باشد از ما خاندان است. قلت و جعلت فداک منکم، ما برامون کمی قریب از شما، از تبسم کردن فرمودن منا والله، بله از ما. اما سمعت قول ابراهیم، مگر نشنیدی ابراهیم گفت فمن تبعنی فانه، ما هم خطمون ابراهیمی است، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. و باز مثل همین در احادیث دیگر و و شاید حداقل من اینجا مثلا 4-5 حدیث مفصل درست حسابی میبینم که تمام اینها اهل بیت علیهم السلام اینو زدن به گوش ما، همونطور که ابراهیم دارد میگه ائمه علیهم السلام امین رو گفتن فمن تبعنی فانه منی. عرض کردم تبعیت یعنی پذیرش عملی، نه پذیرش قولی. اطاعت یعنی پذیرش قولی، تبعیت یعنی پذیرش عملی. فمن تبعنی فانه منی، هر کجایی باشد، هر رنگی باشد، هر بویی باشد، هر نژادی باشد، شرقی غربی فرقی نمی کند، غنی باشد فقیر باشد، از ما خاندان است، از ما خاندان است. و ملاک و من عصانی فانک غفور رحیم. خب این قسمت دعای ابراهیم. بعد ابراهیم دستاشو بلند کرد، ربنا، پروردگارا، ما به وظیفمون عمل کردیم، خدایا گفتی بیار، آوردم اسماعیل، آوردم هاجر، آوردم این منطقه رو اینچنین انتخاب کردم. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، من ساکن کردم ذریه خودم را در این وادی غیر ذی زرع. و میدانید سرزمین مکه، همین الان میبینید وضعیتش رو به هر حال. ابو عبیس رو میبینید، نمیدانم عرض به خدمت و صفای گذشته، مروه گذشته و بقیه کفبیر، اون بلندای سبیر در اوج کعبه، تمام این منطقه رو میبینید که این وضعیت خاص چه جغرافیایی دارد. به کعبه میگن وادی غیر زی زرع و غیر زی زرع، هم زی زرع است با رزه یعنی زراعت و کش ندارد، هم زی زرع است با ذات یعنی دامداری ندارد، اون زرع یعنی لبن، این زرع یعنی کش. بلا زرع ولا زرع در اصطلاحات گفته میشه به کعبه. خدایا من ساکن کردم ذریه خودم را در وادی غیر زی زرع، در این هیچ جاذبه مادی خدایا اینجا نبود که اینها به جاذبه مادی دنیایی مشغول بشن، من این آوردم یه جایی که دیگه فقط و فقط مشخصه تمدن شدن اینجا، شهر شدن اینجا، هر چی بخواد اینجا بشه فقط به خاطر چیست؟ به خاطر توست. پس هیچ جاذبه مادی اینجا نیست، اما از تو میخواهم پروردگار من، ربنا لیقیم الصلاه، اینها اومدن تا اقامه صلاح کنن، اینها اومدن کعبه ساخته شد تا دلها متوجه این کعبه شود، کعبه ساخته شد تا همون بحث اقامه صلات دیروز باشه که خدمت عزیزان عرض کردم، تا اون خط ارتباطی با خداوند سبحان تکمیل و تکامل پیدا کند و عالی تجلی پیدا کند. حالا از تو چیزی را میخواهم خدایا، ما که داریم میریم، ابراهیم داره میره دیگه، کار ابراهیم تمام شده است، خانه به پایان رسیده است، ابراهیم و اسماعیل مونده است، هاجر مونده است، ابراهیم باید بره دیگه به وظیفه خودش در جای دیگر بپردازد. اونگاه میگه رب پروردگارا فجعل، قرار بده، افئدتا من الناس تحوی الیهم، خدایا قرار بده افئدتا من الناس، افئده جمع فؤاده، حالا ظاهرش اینطور معنا میکنید خدایا دلهای مردم را متوجه کن به ایشان. دو تا نکته داریم اینجا، من اینو بگم حالا به همین مقدار بسنده کنیم. فرمود فجعل افئدتا من الناس، افئده عرض کردم فؤاد، فؤاد ترجمه میشه دل، اما دل در قرآن خیلی اصطلاحات داره، صدر دل، قلب در قرآن دل، عرض به خدمتتون نفس گاهی در قرآن دل، این همه دل گفته میشه، اما فؤاد وقتی به دل گفته میشه معنای دیگه‌ای داره. فؤاد در لغت عرب به معنای اجاق آتشه، اجاق آتش، همین شومینه هایی که شما الان میبینید تو منازل اسم این فؤاده، اجاق آتش رو فقط میگن. چه ارتباطیست بین اجاق آتش و دل، چه ارتباط و رابطه‌ای بین این دوست؟ بله، دل بنابر اون افعالی که میخواد بهش تعلق بگیرد اسمش فرق میکنه. وقتی که بحث تعقل و اندیشه باشه اونجا دل نیست، اونجا اسمش چیز دیگه است، اونجا عقل به کار برده میشه و نسبت داده میشود به دل. وقتی که بحث فرض بفرمایید مثلا عرض به خدمتتون تغییر و تبدل حالات است، اونجا قلب گفته میشه. اما وقتی که سوز است و ساز است و گداز است و عشق است و شور است و سوختن است و علاقه است و وابستگی و اینها، اینجا دیگه نباید اون کلمات به کار برده شه، اینجا فؤاد به کار برده میشه. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا میخواهم دلهای بیدار دلان عالم و دل سوختگان عالم تا ابدیت تهوی الیهم میل کند به سوی ایشان. من این نکته دوم بگم به استفاده کلی آیه رو بکنیم تمام. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، هم ضمیر جمع ذوی العقول، پروردگار را قرار بده، خدایا من ذریه‌ام رو اینجا ساکن کردم در نزد بیت محرم تو، این خانه‌ای که این حرمت عظیم را دارد. بعد میگه دلها را متوجه ایشان گردان، باید بگد وجعل افئدتا من الناس تهوی الیه، یعنی دلها را متوجه این کعبه کن، اما اسم کعبه را نبرد ابراهیم، گفت دلها را متوجه ایشان کن نه متوجه کعبه. یعنی چی؟ این چه دعاییست که ابراهیم، خدایا دلها متوجه اینها باشه، یعنی او کعبه واقعی، او کعبه واقعی که اگر بری به اون کعبه باید اون کعبه را پیدا کنی، دلت باید متوجه اون باشه. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دلها را متوجه این کن. صریح و فراوان داریم روایات که حضرات معصومین تصریح کردن که اون دعایی که ابراهیم اون روز گفته است ما خاندان هستیم، اون که خدا دلها را متوجه اون می کند به دعای ابراهیم، ما از مصادیق اون همیم، اون همی که ابراهیم میگوید وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدای دلها متوجه ایشان باشد، ما از اون همیم، ما از اون کسانی هستیم که خدا دلها را به سوی ما متوجه میکند. یعنی خلاصه کار اینه میخوام عرض کنم، همون یه جمله شعر ایراد نداره ناصرالدین شاه هم بگیم، به هر حال کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست، وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا دل اینهایی که میان به کعبه متوجه اون کسانی بکن که اینها نحن و بیت الله اولا به نبی به تعبیر اون رجز حضرت علی اکبر، دل رو متوجه اون کسانی کن که عدل کعبه است، دل رو متوجه اون کسانی بکن که عبادت کعبه رو اونها تهدیه بشر دادن، دل رو متوجه اون کسانی کن که اینها نعمت کعبه رو میتوانند برای بشر توصیف و بیان کنند، اون اولیاء تام و کامل خودت که اگر اونها در کنار کعبه باشند عبادت کعبه معنا پیدا می کند، اگر نباشند مفهوم عبادت هم مفهوم واقعی خودشو از دست میده. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرافت قرآن کریم بیش از بیش منور بگرداند.